ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شد. حسن روحانی تبعیض قومیتی و مذهبی در ایران را محکوم کرد. و صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در ماه گذشته میلادی 13% افزایش یافت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. علی لاریجانی با کسب 237 رأی به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. در رأی گیری روز سه‌شنبه که 276 نماینده در آن حاضر بودند، مصطفی کواکبیان 11 رأی کسب کرد و 28 رأی سفید هم به صندوق ریخته شد. محمد رضا عارف نماینده نخست تهران نامزد احراز پست ریاست مجلس شورای اسلامی نشد. پیشتر آقای عارف در انتخاب رئیس موقت مجلس 103 رأی کسب کرد و علی لاریجانی با 173 رأی رئیس موقت مجلس دهم شده بود. مسعود پزشکیان و علی مطهری هم به عنوان نایب رئیس های اول و دوم مجلس انتخاب شدند. در نشست روز سه‌شنبه مجلس اعتبارنامه نمایندگان تصویب و پس از آن رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به مهاباد گفت وی تبعیض قومیتی را محکوم می کند. وی همچنین با تأکید بر معیار شایستگی در استخدام افراد خطاب به مسئولان دولتی گفت مسئله قومیت نباید کوچکترین اثری در این روند داشته باشد. آقای روحانی در اجرای اصل 15 قانون اساسی از ادامه روند مذاکرات با وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس مراکزی در کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و دیگر استانها برای آموزش زبان مادری در این مناطق خبر داد. وی در این حال گفت تمام مردم مسلمان چه شیعه چه سنی در حقوق شهروندی مساوی هستند. این در حالی است که تاکنون به سنی ها اجازه تأسیس مسجد در تهران داده نشده و اجرای اصل 15 قانون اساسی نیز سالهاست مورد بحث است. نهادهای مدنی و حقوق بشری ایران حکومت جمهوری اسلامی را به نادیده گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی و قومی متهم کردند. صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه آوریل سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13% افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز با استناد به آمار بارگیری نفتکش‌ها و گزارش‌های منتشر شده وزارت نفت خبر داده است که چین، هند و کره جنوبی در این مدت روزانه بیش از 1,300,000 بشکه نفت از ایران وارد کردند. انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه جاری میلادی با 60% افزایش به 2,300,000 بشکه در روز برسد. از سوی دیگر به گزارش رویترز، عراق و عربستان رقیبان ایران در اوپک نیز صادرات نفت خود را برای تابستان سال جاری افزایش دادند. قیمت نفت که روندی نزولی را طی کرد در ماه جاری به حدود 50 دلار در هر بشکه رسید. و سازمان ملل کردهای سوریه را به جلوگیری از ورود آوارگان جنگی و غیر نظامیان به مناطق تحت کنترلشان متهم کرد. سازمان ملل میگوید حدود 8,000 غیر نظامی سوری که از زد و خوردها در شمال حلب و مناطق دیگر فرار کردند در بلا تکلیفی به سر میبرند. شهر حلب و مناطق اطراف آن که کنترل آنها در دست مخالفان بشار اسد بود، مدتی است به صحنه نبرد بیشتر گروه‌های مخالف اسد، هواداران او و گروه خلافت اسلامی تبدیل شده است. به گفته سازمان ملل کردها برای اینکه مناطق تحت کنترل آنها هدف حملات گروه خلافت اسلامی داعش قرار نگیرد، از ورود غیر نظامیان به این مناطق جلوگیری می‌کنند. کردهای سوریه تاکنون به این گزارش سازمان ملل واکنشی نشان ندادند. اما یک روز پس از انتخاب احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس اعضای کمیسیون‌های ششگانه خبرگان را انتخاب کردند. در این میان در مجموع اعضای کمیسیون تعیین کننده اصل 190 و 107 قانون اساسی که مسئولیت تعیین رهبر آینده را بر عهده دارد و نیز کمیسیون اصل 111 که مسئول نظارت بر رهبری است نیز تغییراتی رخ داده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او درباره مهمترین تغییرات اعضای کمیسیون ها پرسیده. محمد جواد اکبرین:
اگر مقایسه کنیم بین کمیسیون ها و نگاه کنیم مثلا میان کمیسیون اصل 111 که وظیفش نظارت بر عملکرد رهبری است تا اگر برخلاف وظایفش عمل کرد عزل بشه، و مقایسه بکنیم با کمیسیون حراست از ولایت فقیه که وظیفه خاصی نداره جز حمایت از آقای خامنه ای، و به اعضای اینها نگاه بکنیم متوجه میشیم که چه ترکیبی برای این کمیسیون ها انتخاب شدن. مثلا در کمیسیون اصل 111 آقای شاهرودی و احمد خاتمی و آقای جنتی و اینها هستند که اتفاقا سوابقشون نشون میده تنها کاری که نمی کنن نظارت، و بلکه وظیفه خودشون رو حمایت و اطاعت تعریف کردن، در مصاحبه هاشون هم گفتن. در مقابل در کمیسیون حراست افرادی تعریف شدن که این افراد کار خاصی نمی کنن، مثل آقای محمدی عراقی، آقای عالمی، آقای حیدری، خیلی از اسمایی که شنوندگان شما هم شاید نشناسن، در واقع اینها رو گذاشتن اونجا. و مجموع برایند کمیسیون ها نشون میده که اتفاقا ترکیب ها برای این است که هیچ نظارتی بر رهبری انجام نشه، نه اینکه قرار گذاشته باشند بر این که نظارتی انجام بشه و تقسیم وظایف کرده باشند.
آقای اکبر، این پیش از این اعضای مجلس خبرگان اعلام کرده بودند که لیستی از جانشینان احتمالی آیت الله خامنه ای رو انتخاب کردند و به طور محرمانه از اون نگهداری میکنند. فکر میکنید آیا تغییرات جدیدی که در مجلس خبرگان پیش اومده و مخصوصا در اعضای کمیسیون 107 و 109 که مسئولیت تعیین جانشین رهبری رو بر عهده دارن میتونه در اون لیست احتمالی تغییراتی رو ایجاد کنه؟
گمان نمی کنم. در همون زمان، یعنی در دوره قبلی که شما بهش اشاره کردید، هم کمیته‌ای که بنا بود جانشین رو انتخاب بکنه یا جستجو بکنه، در واقع به نوعی عمل میکرد که کسانی که احتمال استقلال بیشتری در شخصیت اونها میرفت، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، اونها با خبر نشن. این رو آقای شفیعی نماینده خوزستان در خبرگان در مصاحبه به صراحت گفته بود که آقای یزدی اصرار داشت که آقای هاشمی متوجه نشه و دیگران به کسی ندونن و خودشون عمل بکنن. معنای این سخن اینه که یه جریانی خارج از مجلس خبرگان شامل بیت رهبری میشه، احتمالاً بخشی از فرماندهان سپاه یا کسی از سپاه هم در اون مجموعه هست، اونها تصمیم میگیرن چه کسی رهبر باشه و خبرگان رو مدیریت میکنن. نمیگم ابلاغ میکنن به خبرگان و خبرگان هرچی اونا گفتن میگن چشم، میگن اینها خبرگان رو از بیرون خبرگان مدیریت میکنن تا روزی که قرار این جانشین انتخاب بشه همه هماهنگ باشن. این هم در مجلس قبلی بوده و هم در مجلس جدید، و گمان نمیکنم تغییر خاصی در این روند ایجاد شده باشه.
آقای اکبر، این شما به اسم آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردید. نکته قابل توجه در اعضای کمیسیون های جدید این هستش که نام آقای هاشمی رو در هیچ کدوم از کمیسیون های تعیین کننده مجلس خبرگان نمی بینیم. آیا غیبت نام ایشون معنای خاصی داره یا این روال همیشه برقرار بوده؟
در گذشته ممکن بود بگن که به دلیل مسئولیت های آقای هاشمی ایشون رو در این کمیسیون ها نمیگذارن. البته اون هم توجیه بود، به خاطر اینکه الان کسانی که در سایر کمیسیون ها هستن بعضن چندین مسئولیت دارن، نمونش خود آقای جنتی. پس این پذیرفته نیست، این توجیه. بیشتر به نظر میرسه که به دلیل مواضع آقای هاشمی رفسنجانی عملاً حضور ایشون رو در کمیسیون ها از بین بردن برای اینکه بتونن نقش ایشون رو در واقع از بین ببرن، و تا در اون نقشه کلانی که دارن برای رهبری آینده کشور اخلالی ایجاد نشه.
و آقای اکبر، این در دوره‌های گذشته آیت الله محمد یزدی رئیس هر دو کمیسیون تعیین کننده 111 و 107 و 109 مجلس خبرگان بودند. آیا در کمیسیون‌های جدیدی که تعیین شده فردی به نظر شما میتونه این نقش رو به طور مشخص در هر دو کمیسیون به عهده بگیره، یا این بار از اون رهبری متمرکز خبری نخواهد بود؟
ببینید، هیچ کس جای آقای محمد یزدی رو نمیتونه بگیره. آقای محمد یزدی پروژه‌ای رو تعریف کرده بودن در هماهنگی با آیت الله خامنه ای، هم عامل مرجعیت آقای خامنه ای، یعنی اعلام ایشون به عنوان مرجع به عهده آقای محمد یزدی بود در قم، هم در جامعه مدرسین ایشون فقاهت آقای خامنه ای رو و مرجعیتش رو جا انداخت، ازش دفاع کرد. هم در نمازهای جمعه مسئله اینکه وجوهات باید به آقای خامنه ای داده بشه رو ایشون دفاع کرد و مطرح کرد. در مجلس خبرگان هم در هماهنگی کامل با آقای خامنه ای در حال تعیین رهبری آینده کشور بود و نقشه ای که میطلبید چنین کاری. کسی جای ایشون رو نمیگیره، اما معناش این نیست که اون روند ادامه پیدا نکنه. من گمان میکنم وجود اشخاصی مثل آقای محمد مؤمن که پس از آقای یزدی اشتراکات و هماهنگی ها و نسبت ویژه‌ای با رهبر جمهوری اسلامی دارن بتونن این وظیفه رو به عهده بگیرن. اسم آقای محمد مؤمن رو هم من در اون فهرست اصل 107 و 109 کمیسیونشون دیدم.
محمد جواد اکبرین بود، دیمپژوه و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد در مورد مسئولیت مجلس خبرگان برای نظارت بر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. اگر دیدگاهی دارین که دوست دارین اون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرین و پیام بذارین. 2042-02-21-12-21-12.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا همونطوری که شنیدید میتونید دنبال کنید. تکرار می‌کنم، telegram.me/radiofarda. اما احسان مازندرانی، روزنامه‌نگاری که در اردیبهشت امسال پس از ماه‌ها بازداشت به تحمل 7 سال زندان محکوم شد، در اعتصاب قضا به سر می‌برد و شرایط جسمی مناسبی ندارد. یکی از بستگان احسان مازندرانی به رادیو فردا خبر داد که این روزنامه‌نگار به دلیل شرایط بد زندان دچار بیماری‌های گوناگونی شده که نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. جان خاکزاد در گفتگو با سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، نخست درباره وضعیت جسمانی او می‌پرسد. سام حسینی:
بله، دقیقاً توی سال 26 بود که احسان در بند 2 الف زندان اوین انفراد بودش. توی اون مدت مشکلات ریوی و عفونت ریه و نای و روده پیدا کردش، به علاوه ناراحتی پوستی که داشتش و اینا دوچندان کردش و اون هم بهش اضافه شد و کاهش وزن بسیار زیادی که میشه گفت تقریباً بالای 40 کیلو بوده در اون مدت انفرادی داشته و همینطور وقایع حالش که بیشتر شد و هیچ موقع نزد مثلا پزشک متخصص هم برده نشده و هیچ گونه کمکی بهش نشده.
در شرایط کنونی هم ایشون رو به بیمارستان منتقل نکردن؟
در حال حاضر نتونسته مراجعه کنه بیمارستان یا پزشک متخصص حداقل ببینش. احسان هفته گذشته این تاریخ 17 مای روز 28 اردیبهشت ماه مجددا دوباره به بند 2 الف انتقاد داده شدش، به انفرادی 2 الف، بعد از نامه که به دادستانی کل کشور نوشت و نامه خیلی ناراحت کننده که با 3 ماه به صورت وصیت‌نامه خودش برای خانواده نوشتش و دوباره با همه شرایط و تمام اون سختی‌ها و بیماری‌هاش دوباره به بند 2 الف انتقاد داده شد و همین سه‌شنبه که دوباره به بند 8 اوین برگردوننش. و احسان روز قبل اینکه انفرادی برده بشه اعتصاب قضای خشکش شروع کرد.
آقای سام حسینی، یک روزنامه نگار مانند آقای احسان مازندرانی که الان در زندان به سر میبره و در حالت جسمی وخیمی هم هست، به چه اتهامی ایشون رو بازداشت کردن؟
طبق همون پیام رسمی که اینا که بعد اون حکم 7 ساله که احسان گرفتش، به جرم اقدام از امنیت ملی به عنوان باند نفوذ دستگیر شده، ولی هیچ موردی از نفوذ و همکاری احسان با روزنامه‌های و رسانه‌های خارجی اشاره نشده.
شما آقای سام حسینی از وضعیت آقای مازندرانی بالاخره اطلاع دارید، با نسبت فامیلی که با ایشون دارید، آیا امیدی هست با شرایط جسمی که دارن تجدید نظری در پرونده ایشون بشه، مسئولان قضایی و امنیتی یک بازبینی در پرونده ایشون بکنن تا بتونه که از شرایط خارج از زندان استفاده کنه و توسط پزشکان متخصص معالجه بشه؟
دقیقاً اولین خواسته ما حتی و خود احسان که بگم بهتن توی این شرایط بسیار بد روحی و روانی و بیماری که احسان داره، اولین چیز اینه که حداقل اجازه داده بشه که به بیمارستان بره تا قبل از اینکه اتفاق خیلی بدی بیفته. مثلا ما موردهای مشابه رو می‌بینیم، مثل آقای سرفیز که همچنان توی بیمارستان قلب هست، یا امید کوکبی که دانشجویی که همین چند وقت پیش مشکل کلیه پیدا کرده و قبل از اینکه کار به جای وخیم‌تر برسه، حداقل اجازه داره بدن که اولین حق زندانی که بیمارستان بره و پزشک متخصص بتونه اونو معاینه و معالجه بکنه. حکمی که برایش داده کردن و احسان اعتراض کرده به این حکم و در حال رسیدگیه و امیدواریم که حداقل توی اون حکم بتونیم یه تأثیری داشته باشه و یک اخشش یا یک اتفاق خاصی بیفته توی اون حکم وارد شده.
سام حسینی بود، برادر همسر احسان مازندرانی. احسان مازندرانی روزنامه نگاری که در زندان دست به اعتصاب قضا زده و جان خاکزاد درباره وضعیت این روزنامه نگار از اون پرسید. سپاسگزار از همراهی شما. بخش بعدی خبرها راست ساعت 5 عصر به وقت ایران.